آمین و صلی اللهم علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین و لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواح و من سواه فده. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بلغ منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب كراما وهب لنا رأفته ورحمته و دعاءه و خیره. آمین یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم و انتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. مراد از أكل صرف خوردن نیست، بلکه اخذ و استیلاء. اخذ و استیلا، تصرف. تو عرف خودمون هم میگیم فلانی کتابمو خورد. و کتاب خوردنیه؟ یه بار میگید سیبمو خورد، خربوزمو خورد، هندوانمو خورد، او خوردنیه. اما میگید کتابم و خودنویسم و قلمم و قلمدانم و خورد، یعنی گرف، مستولی شد. پس مراد از اکل اخذ و استیلاء، تصرف تامه. ولا تأکلوا اموالکم ای بینکم، حال از اموالکمه، یعنی در حالتی که بینتونه، یعنی لا تأکل الاموال کائنتن بینکم بالباطله، به سبب باطل. و الان یه خودنویسی دست شماست، پول میدیم اینو میگیریم، ای که باطل نیست. یه بال نعوذ بالله شما نمیفروشید خودنویسو، ما میدزدیم، ای باطل. قصب میکنیم، از دستتون میکاپیم، قصب میکنیم، ای خوردن به باطله. و بله، این بل باطل هم حاله و صاحب حال ضمیر تأکلوس. لا تأکلو مبطلین، یعنی متلبسین بالباطل، به سببیت، مثلا به سبب. و تدلو بها الى الحکام، إيوات هدلو يهتمل أتف بر لا تأكلو باشه که میشه منهیون آن یا منصوب به ازمار ان باشه. حالا همون اولی را بگیریم و تدلو به ها الالحکام، پس لا تأکلو اموالکم ولا تدلو به ها الالحکام. ادلا در اصل اینه که انسان تنابی، سطلی، دلوی به چاه بیندازه، به چاه بفرسته. این اصل ادلا. تو چاه آبه، مثلا 10 متر تناب به سطل میبندیم و میفرستیم چاه تا پر بشه، اینو بکشیم. اصل اینو میگن ادلا، به ته چاه فرستادن سطل، ارسال الحبل فی البئره. خب این اصل معناشه، ادلا ارسال الحبل فی البئره. ما تو کنار چاهیم، دستمون آب نمیرسه، ما میخواییم با آب برسیم، این تناب رو میفرستیم، تنابی که سطل بستیم. پس این برای توسله، برای رسیدن به آب. حال این شما یه مالی دارید، ما به ناحق نمیخوایم از شما بگیریم، میریم پیش قاضی، رشوه میدیم به قاضی تا حکم بکنه این مال مال فلانیه. از طریق رشوه دادن میخوایم این مالو به باطل بخوریم. اینجا این ادلا کنایه لطیفی از رشوه دادن. یعنی همونطوری که کنار چاهی استادیم، دستمون به آب نمیرسه، یه تنابی پیدا میکنیم، به سطلی میبندیم و به چاه میفرستیم تا آب به دست بیاوریم. حال مالی دست شماست، ما طمع در او دوختیم، بعد شما هم هبه نمی کنید، بخش نمی کنید، ما هم خیلی چشم طمع دوختیم تو اون مال، حالا چی بکنیم؟ بریم پیش قاضی، نعوذ بالله، رشوه بدیم. اونجا آب تو چاه بود، میخواستیم آب به دست بیاوریم، تناب پیدا کردیم، بستیم به دل، فرستادیم تو چاه. اینجا هم میخوایم مال شما را داشته باشیم، میریم پیش قاضی، رشوه میدیم تا او حکم بکنه که مال مال فلانیه. این میشه لا تدلو بها الال حکام. لا تدلو ضمیر بها به اموال میخوره، وقت یعنی لا تتوسلو لا تلقو به حکومتها و الخصومت فیها الال حکام. وقت این ضمیر با به اموال خورد، این با بای تعدیه یعنی لا خود لو، یعنی فرو نگذارید اون اموال را به حکام ظالم. لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تا بخورید یه طائفه ای از اموال مردم ها. من اموال صفت فریقنه، لتأکلوا فریقا که ای صفت داره، یعنی ظرف ظرف مستقر میشه دیگه، در چهار جا ظرف مستقر میشد، صفتا صلتا حالا خبرا. یا فریقا کائنا من اموال ناس، طایفه ای که این صفت داره از اموال مردمه. بل اسم، بابای سببیت، لتأکلوا بل اسم، بخورید به موجب اسم، بابای سببیت به موجب اسم. مثلا اوجا شهادت دروغ بگید، مثلا لتأکلوا بالاسم، یمین فاجره، شهادت زور. و انتم تعلمون لتأکلوا، و حال آن که لتأکلوا، و حال آن که شما میدانید. مضمون این آیه اینه که شما حق ندارید به باطل اموال مردم رو به چنگ بیندازید. طمع دوختید در زمین مردم، در ماشین مردم، در مال مردم، میخواید اینو به باطل بخورید. اون وقت خودتون نمیتونید اینو قصد بکنید، یک گناه دیگری هم مرتکب میشید. میرید پیش قاضی یه رشوه ای میدید تا او حکم بکنه این زمین مال فلانی. پس این چند تا گناه شد؟ دو تا گناه شد. یکی مال مردم میخواید بخورید به باطل، و یه بار میره زمین رو تصرف میکنه، به قاضی رشوه نمیده، میگه این زمین مال منه، و نمیدم. ماشین از دست طرف میگیره، و میگه که این ماشین مال منه، نمیدم. یه بار اینطور نمیتونه، میره پیش قاضی شکایت میکنه، رشوه میده به قاضی، میده میگه تو بر له من حکومت بکن. بس اینجا دو تا گناه کبیر مرتکب شده، یکی مال مردم خورده، دیگری تطلو بها علل حکام که رشوه دادن. رشوه در حد کفر به الله تبارک و تعالی است. تو متاجر، تو بله شهر لومه و اینا مفصل در رابطه با رشوه بحث شده، روایاتش آورده شده. امام صادق علیه السلام فرمودند رشوه در حکم کفر به الله العظیم. قاضی که رشوه میگیره، شاید اسمش هم رشوه نباشه، الان به اسمهای مختلف، مثلا یه هدیه ایه، یه تحفه ناقابلیه، این یه حق و زحمه ایه، یه انعامیه. خب اگر توی قاضی تو منصب قضاوت تکیه نمی زدی، تو خانت می نشستی، از این انعامها، تحفه‌ها، هدیه‌ها برات می آوردن یا نه؟ چرا از اون تحفه به ما نمیارن؟ ما قاضی نیستیم. و با عوض کردن اسم حقیقت که عوض نمیشه. داستان قبلا گفتیم، اون قاز رو گرفت و بعد غسل تعمید کرد و گفت که دیگه از این ساعت به بعد تو بادمجانی، قاز نیستی. بعد سرشو برید و خورد. اسم عوض کردن که حقیقت عوض نمی شود. پیامبر صلوات الله علیه و سلم فرمود لعن الله الراشی و المرتشی، اونی که رشوه میگیره، رشوه میده، اونی که واسطه بین این دوتاست، خدا باید اینا لعنت بکنه. بس ترجمه آیه اینطور شد ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی نخورید، یعنی نگیرید، مستولی نشوید، استیلا پیدا نکنید، مسلط نشوید، یعنی لا یأکل بعضکم مال بعضن، تقدیر عبارت اینطوره، لا تأکلوا اموالکم، یعنی لا یأکل بعضکم مال بعضن، بعضی از شما مال بعض دیگر رو نخوره، بعضی از شما در مال بعض دیگر تصرف نکنه به سبب باطل. ولا تدلو بها الى الحکام، یعنی فرو نگذارید، نیفکنید اون اموالو به حکام ظالم، لتأکلو تا بخورید، فریقا من اموال الناس، یه قسمتی از اموال مردمو به سبب به موجب گناه، شهادت زور، یمین باطله، و انتم تعلمون، و حال آن که شما می دانید که مبتلید، می دانید که کار باطلی انجام می ده، می دانید که این اکلتون اکل به باطله. نه، یعنی لا یأکل بعضکم مال بعضن، از تقدیرشون طور گفتیم، لا تأکل، لا یأکل بعضکم مال بعضن،
öz əmvalı ki öz zünni əmvalakum, öz mallarınızı pis yolda xərcləməyin.
Nə? Un nis.
Vaxtının təfsir olur ki
nə? La ta'kulu əmvalakum baynakum bil badin, la ya'kul ba'zukum mala ba'sin. Təfsirə nəqab qoyun. La ta'kulu əmvalakum, malatunu nəxori, yəni bəzi malı bəzitunu nəxori digə. Nə in ki malatunu dar rah haram xərc nəkuni. نه، بعضی از شما مال بعض دیگر رو به باطل نخوره. یسالونک عن الاهله، این آیه رو تو بلاغت هم ملاحظه فرمودید که اینو در اصطلاح چی میگفتن؟ اسلوب حکیم. اسلوب حکیم اینه که از یه چیزی سوال میکنه، منتظر جواب بشنوه، جوابش نمیده، چیز دیگری که مهم به حالش اونو جواب میده. تلق المخاطب به غیر ما یطلبه، یعنی مواجه شدن با مخاطب به غیر او چی که او طلب میکرده. اینو میگن اسلوب الحکیم. اینا آمدند از علت فیزیکی هلال ها سوال میکنن. آیی که هلال شب اول یه نخه رفته رفته بزرگتر و بزرگتر و بدر تمام میشه، دوباره کوچیک میشه، آخر سه شب هم محاق اصلا دیده نمیشه، یه علت فیزیکی داره دیگه. نظر سائلین علت فیزیکی بود، اما در آیه ما علت فیزیکی نمیبینیم، بیان علت فیزیکی نشده، بل اونی که مهمه او بیان شده. پس یسالونه که عن الاهله، هلال ها به اختلاف ازمنه یک هلال، منتها به اختلاف ازمنه حالاتش فرق میکنه، به اون خاطر جمع بسته شده. قل هی مواقیت للناس، این علت فیزیکی نیست. قدیم مثل الان تقویم نبود، نمیدونم باد سبا نبود و چی نبود و چی نبود، و مردم با ماه مانوس بودن، به ماه نگاهی میانداختن، میگفتن شب هفتمه، شب دهمه، شب دوازدهمه، و کاراشون رو با ماه تنظیم میکردن، هم کارای شرعی هم غیر شرعی. مثلا خانم آقاش از دنیا رفته باید عده نگه بداره، طلاق گرفته باید عده نگه بداره، دیگه تقویم نبود که بنویسن اونجا، اون وقت باد سوا نبود که فوری بزنن نگاه بکنن ببینن چطوره. میخواستن حج برن و باز تقویم تشخیص میدادن، از ماه ماه تقویمشون بود دیگه. روزه بگیرن، روزه رو بخورن، از ماه استفاده میکردن، از ماه تقویم اونها بود، وقت رو با ماه تشخیص میده. این مهمه، وگرنه علت فیزیکی رو آدم ندانه همطوری نمیشه. لذا به طریق اسلوب حکیم فرمود قل هی مواقیت للناس والحج. مواقیت للناس، این والحج مواقیت وقتها، وقت والحج عطف است بر ناس، منتها تقدیرش اینطور بود مواقیت للناس و مواقیت الحج. بعد دومی حذف شد، شد مواقیت الحج. ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها، به مناسبت اینکه اینجا از حج سخنی به میان آمد، الان این عادت نامناسب زمان جاهلی را میخوان رد بکنن، که در زمان جاهلیت وقتی احرام میبستن دیگه با لباس احرام از در خانه ها خودشون وارد نمی شدن، از پشت خانه نقبی می زدن، از اونجا وارد می شدن. اینو مثلا یک کار خوبی می دانستن. اینجا الله تبارک و تعالی عکسشو بیان میکنه که بر این نیست که از پشت نقبی بزنید وارد خانه ها بشید، بلکه نباید از درها وارد خانه ها بشوید. لیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها، من ظهورها، من برای ابتدای قایت و متعلق به اتیان، در آمدن وارد شدن خانه ها از کجا شروع میشه؟ من ظهورها، از پشت خانه ها نقبی می زدن، سوراخی می کردن و وارد خانه می شدن. ولیکن البر من اتقا، velakin bir birru men ittaqa nazir şu leysel bir در آیه چند بود؟ چند روز جلسه لید آیه بفرمایید 177 خوندیم لیس البر انتو ولو ولکن البر من آمنه لکن البر یعنی لکن البر بر رو من آمنه لکن البر بر رو من اتقا یا لکن زلبر اونجا توضیح دادیم اینا ولیکن البر منه بر همونجا معنا کردیم بر در از منو بیابان وسیعه مکانی که وسعت داره بعد بر کار خیری که توسعه پیدا میکنه بر گفته میشود ولیکن البر من اتقا یعنی ولیکن البر بر رو من اتقا ببینید اتقا متعلقش حذف شده به قرینه واتقوا الله لعلكم تفلحون اینجا من اتق الله من اتق الله ولكن البر من اتق الله من اتق من اتق الله وقت البيوت من ابوابها این من ابوابها هم باز متعلق به اتیان و معناش ابتدای غایته و اتقوا الله لعلکم تفلحون پس یسالونک عن الاهله ای پیامبر در مورد علت فیزیکی هلال ها ازت سوال میکنه ولی به چه دردشون میخوره؟ به مطلب علمی صرف هیچ به دردشون نمیخوره. یعنی با این نوع جواب دادن میخواد درس بده. از علت چیزایی بپرسی که به دردتون میخوره. به دردتون نمیخوره. اتلاف عمر، اتلاف وقت، یا به گوئیه از اونا سوال نکنی خب شاگرد باید اشکال بکنه منتها نه اینکه یه خودی نشان بدیم و یه مطلبی بپرسیم و بگن مثلا این هم هست نه سوالی که به درد بخور باشه هم به درد جمع بخوره هم به درد خودش بخوره قل هی مواقیت للناس بگو این اهله مواقیتیه برای مردم والحج ای تخصیص بعد از تأمینه خب در ضمن مواقیت حج همشو هست دیگه منتها ای تخصیص بعد از تأمینه به خاطر اهمیتش ولیس البر به ان تأتوا البیوت من ظهورها و نیست بر و نیکی به این که تأتوا البیوت وارد خانه ها بشید از پشت اون خانه ها که ملاحظه فرمودید وقتی محرم می شدن در زمان جاهلیت از در خانه هاشون وارد خانه نمی شدن از پشت خانه سوراخی نقبی می زدن از اوجا وارد می شدن ولیکن البر ولیکن بر بر رو من اتق الله تقدیرش این طوره بر رو نیکی کسی است که پروا کنه از خدا بترسه وقت البیوت من ابوابها وارد خانه ها بشید این وارد شدن از کجا شروع می شود؟ من ابوابها وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فِي سَبِيلِ اللَّهِ یعنی فِي نُصْرَةِ سَبِيلِ اللَّهِ، فِي نُصْرَةِ سَبِيلِ اللَّهِ. مراد از سبیل الله هم دین خداست، یعنی برای تقویت دین خدا با فتنه جویان به جنگ درآیید. این چند آیه بعد از این در این خصوص اونهایی که فتنه به پا میکنن، آیه بعدش رو ببینید. وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل. و یکی آیه، آیه 193، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. پس از اینجا به بعد ای چند آیه در رابطه مبارزه با اونهایی که فتنه و آشوب به پا میکنن. و قاتلو فی سبیل الله، یعنی فی نصرت سبیل الله، در یاری دین خدا. و ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ذات خدا که خب نیاز به یاری نداره. ان تنصر الله یعنی اگر دین خدا را کمک بکنید. اگر الان شما اومدید طلبه شدید، هدفتون چیه؟ کمک کردن دین خداست. با این نیت اومدید دیگه. لذا در احوالات هشام دارد توی مجلسی، ریش سفیدا بودن، بزرگان قوم بودن، امام صادق علیه السلام هم در صدر مجلس نشستن، فاذن هشام در حالتی که جوانی بود، هنوز مو به صورتش کامل نروییده بود، وارد مجلس شد. حضرت یه تکریم تام میکردن از هشام، به اون بعضی از ریش سفیدا برخورد. این مثلا تازه از تخم و سر در آورده، آقا اینقدر تکریم میکنه، ما در اسلام ریشی سفید کردیم و این حرف ها. حضرت متوجه فرمودن هازا ناصرانا به قلبی و لسانی و یدی. حال قلب و لسان و ید مقدم مؤخر دقیق تو ذهنمون نیست، این عبارت حضرت دقیق تو ذهنمون نیست. حضرت فرمودن علت این که من بیش از اندازه به این جوان تکریم کردم، هازا ناصرنا، این ناصر ماست، هم با زبانش، هم با قلبش، هم با دستش. ولی تقدیم تأخیرشو الان یاد نداریم. پس شما هم ناصر خدایید، یعنی ناصر سبیل خدایید، ناصر دین خدایید. و قاتل او فی سبیل الله هم همینطوره. و بکشید در راستای یاری سبیل خدا، یعنی دین خدا. کیا را بکشیم؟ الذین یقاتلونکم، اونایی که شما را میکشند. اما ولا تعدتو، از حد در ناگذرید. اونی که فتنه به پا میکنه با شما کاری نداره، شما با او کار نداشته باشی. ان الله لا يحب المعتدين، الله تبارک و تعالی اونایی را که از حد میگذرند اونا را دوست ندارند. عدو ولعادیات ذبحا، از حد گذشتن، اسبانی که با سرعت میدوند و به نفس میفتند اونو میگن عادیات. عداوت هم از همین، دو نفر با هم رفیقن یه عداوتی پیدا میشه، از حد دو مرز و دوستی میگذرن، عداوتی بین او دو تاست. ولا تعتدو، یعنی در کشتن از حد الهی تجاوز نکنید. ان الله لا يحب المعتدين، که الله تبارک و تعالی اونایی رو که از حدود میگذرند اونا رو دوست نداره. خب دوست نداره یعنی بهشون عنایت نمیکنه، بهشون تفضل نمیکنه، با عین عنایت به اونها نمینگرند. صلی الله علی محمد.